متشکرم. با نام و یاد خداوند سلام عرض می‌کنم به محضر استادان و سروران گرامی، پژوهشگران ارجمند. هفته پژوهش رو به محضر شما تبریک عرض می‌کنم و از خدای بزرگ، از خدای عارفان می‌خوام که حقیقت رو تحقق ببخشه در وجود ما، چون منظور عارفان از پژوهش و از تحقیق این ریسرچ که ما میگیم نیست، منظورشون اینه که تحقق پیدا کنه، حقیقت به اون معنای حق واقع خودش در روان ما و در وجود ما. بسیار خرسندم که امروز در خدمت شما استادان و سروران هستم و میکوشم تا در فرصت کوتاهی که در اختیار من هست در باب نسبت بین عرفان و توسعه از وجه فلسفی صرفاً چند نکته ای رو با شما در میون بذارم، چون از وجوه مختلف میشه به این نسبت پرداخت، هم وجه فلسفی، هم جامعه شناختی، هم اقتصادی و هم روانشناختی، به خصوص در بعد روانشناسی اجتماعی. اما امروز منظر من و پرسپکتیو من صرفاً فلسفه هست. به طور کلی این دوتا مفهوم، یعنی عرفان و توسعه، تضادهای چشمگیری با هم دارند و من هم حقیقتا این انگیزه رو ندارم و علاقه هم ندارم به این که دچار مغالطه زمان پریشی بشم، یا به تعبیر متعارفش ماست ها رو توی قیمه ها بریزیم و یک آش شل قلمکاری در همجوشی درست بکنیم که خلاصه نسیخ به سوزه نکبه. منظور من اینه که بررسی کنیم تضادها رو و ببینیم آیا میشه در سطحی عمیق‌تر به نسبتی سازنده و تکمیلی بین توسعه و عرفان دست پیدا کرد یا نه. این سیر کلی سخنان امروز من خواهد بود. اول از تضادهای عرفان و توسعه باید شروع بکنیم. به عبارت دیگه، برای اینکه تحریر محل نزاع بشه، اول باید ببینیم که چه وجوه مغایرت یا تضادی بین عرفان و توسعه برقراره. از چشم منتقدان اگر بخوایم به این تضادها نگاه کنیم، اولین تضاد مهم اینه که توسعه مادی نقطه مقابل زهد عرفانی هست. شما بهتر از من میدونید که هدف اصلی توسعه اینه که سطح زندگی انسانها بهبود کوانتیتیو و ابجکتیو پیدا بکنه، یعنی بهبود کمی و عینی داشته باشه. انباشت سرمایه مهم هست در توسعه، رشد اقتصادی و اون چیزی که به نام GDP مشهور است، Gross Domestic Product، افزایش تولید ناخالص داخلی و Profit Maximization، حد اکثر سازی سود. اینها مهمترین اهدافیه که ببخشید در توسعه دنبال میشه. اما وقتی که رؤوس و محورهای کلی عرفان رو نگاه میکنیم، میبینیم عرفان مبتنی بر یک جهانبینی زاهدانه است که توش قناعت و پرهیز از دنیا طلبی هدف اصلیه، و بعد هم با عبور از تعلقات مادی قرار ما به فنا و وصال با حقیقت دست پیدا کنیم. اصلا تعریفی که از زهد ما در متون عرفانی داریم اینه که از زهد و هیت تشمر، زهد اینه که دامن کشان از خارزار تعلقات دنیا و از مادیات باید عبور بکنیم. مسئله دوم و تضاد دوم فردگرایی عرفانی هست در برابر جامعه گرایی توسعه. عرفان رو معمولا تعریف میکنن به یک سلوک فردی، یک ریاضت شخصی که بر انزوای سالک از اجتماع تمرکز میکنه. یعنی شما باید تا حد ممکن نه اینکه تنها باشید، خلوت گزیده باشید. و خب البته خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ اصلا نیازی نداره به اینکه برای تماشا، و تماشا یعنی مشی با هم، راه رفتن با هم و نگریستن به عالم. خلوت گزیده نیازی به تماشا به این معنا نداره، در حالی که اساس توسعه اینه که توسعه یک پدیده اجتماعی، ساختاری و سیستمی هست که محتاج سازماندهی دولت‌ها و مشارکت جمعیه و این در نقطه مقابل عرفان قرار میگیره. عرفان تمرکزش بر نجات فردی هست و طبیعتاً احتمالاً نتیجهش بشه غفلت از مسئولیت اجتماعی، غفلت از اصلاح ساختارها، ولی خب به هر حال گوهر و جوهره عرفان این هست، در حالی که توسعه چیز متفاوتی هست. یعنی رستگاری جمعی ملاک و مبنای فعل و ترک فعل ماست. سومین تفاوتی که وجود داره اینه که ابزار اصلی توسعه عقلانیت ابزاریه. به معنی دقیق کلمه اگه بخوایم بگیم، یعنی برنامه ریزی علمی، تخصص و محاسبات دقیق و کمی، این ساختار اصلی عقلانیت ابزاری رو شکل میده در توسعه. در حالی که تمرکز و توجه عرفان بر شهود هست و اشراق و عشق به جای استدلال منطقی و حس، نتیجه این برخورد نامنطقی هم اینه که طبعا انگار یک برخورد تنشی با علوم تجربی در عرفان اتفاق میفته. شما نگاه مولانا رو ببینید، بسیاری از جاها بر اساس این دیدگاه انتقادی علوم طبیعی، هندسه و فلسفه و اینها سنگ بنای آخر هستند. این همه علم بنای آخر است که عماد بود گاو و اشتر است. و حتی در تعبیرهای دلازاری که من نمیخوام خاطر شریف شما رو مکدر کنم با این تعبیرها، گاهی عارفان از فلسفه به عنوان و علم به عنوان سنگ استنجا یاد میکنن، سنگی که سنگ طهارت هست. یا خاقانی و امثال او فلسفه رو حیز الرجال تلقی میکردند، میگفتن همون جوری که زنان عادت ماهانه دارند، مردان هم دچار عادت ماهانه میشن و عادت ماهانه مردان فلسفه ورزیدن هست. یا محمد ابن فجاع اربلی، امام جمعه نمیدونم کجا، وقتی که نماز جمعه میخوند اونجا در خطبه ها میگفت، بعد از آیهی که میخوند میگفت صدق الله العلی العظیم و کذب ابن سینا و کذب ابن سینا. از این جهت انگار به عقلانیت ابزاری که گرانیگاه و موتور محرکه توسعه است در عرفان مفقود و غایب است. اما حالا بعد دوباره برمیگردم البته من به وجوه تنش و تضادی که وجود داره، اما آیا نمیتونیم هیچ نسبت سازنده و تکمیلی برقرار کنیم بین عرفان و توسعه؟ بگمانم ممکن هست. یعنی ما نه یک عرفان داریم نه یک توسعه، اینا معناها و مدلولهای متفاوتی در طول تاریخ داشتن. اگر ما بیایم توسعه رو فراتر از رشد اقتصادی صرف تعریف کنیم، یعنی بگیم مثلا بر اساس دیدگاه آمارتیا سن، توسعه یعنی توسعه پایدار انسانی، human development، طبیعتا در این تعریف عرفان میتونه نقش سازندهی پیدا بکنه. من به بعضی از وجوه این سازندگی و تکمیلی اشاره میکنم. نکته اول این که عرفان به توسعه انسانی خیلی تأکید میکنه و کیفیت زندگی برای عرفان بسیار مهمه. به عبارت دیگه در عرفان گفته میشه که باید به خود حقیقی برسیم و رسیدن به این خود حقیقی لازمش پیمایش درونی، تحول درونی و توسعه درونی هست. به گمانم این میتونه با همون تعریف آمارتیا سن که در واقع ارتقاء قابلیت ها و انتخاب های انسان اهمیت داره، با این تعریف همسو باشه عرفان. یعنی عرفان به جای داشتن بیشتر بر بودن بهتر تاکید میکنه. بهزیستی، welfare being، این اگر نقطه کانونی عرفان باشه، به گمان من میتونه با توسعه همسو باشه. اما نکته مهمتر در سطح اجتماعی، گاهی ممکنه ما بگیم خب این نکات فردی هست، ولی از دل اصلاح فرد که جامعه در نمیاد. میخوام خدمتون بگم که اتفاقا عرفان به یک معنا میتونه روح دموکراسی هم باشه، یعنی به عنوان روح دموکراسی عمل کنه. تردیدی در این نیست که عرفان و دموکراسی از نظر مبانی هستی شناسی به کلی با هم متفاوتند. اصلا دموکراسی مال جهان مدرن هست، عرفان مال جهان سنتیه، حتی در جهان مدرن هم مبناهاش سنتیه. اما اگر در سطحی عمیق‌تر نگاه بکنیم، شاید بشه گفت که با تقویت آزادی‌های درونی، اخلاق مدارا و نفی استبداد نفس، بستر اخلاقی لازم برای دموکراسی در یک جامعه رو بشه فراهم کرد. شما همین قصه پلورالیسم و مدارا رو اگر فقط به عنوان مشتی از خروار تعالیم عرفانی بگیرید، ببینید چقدر عارفان ما بر کثرت‌گرایی فرهنگی و دینی، کثرت‌گرایی معرفتی و همینطور مدارا تأکید و تمرکز کردند. ایده وحدت هستی و کثرت طرق که عارفان مطرح کردند، خب این خودش مبنای پلورالیسم عرفانی شده. وحدت وجود که توسط ابن عربی و شارحان ایرانیش مثل جامی و شبستری انجام شد، به ما میگه که هستی حقیقتا واحده و این کسرات ظاهری یعنی ادیان و مذهبها و فرقها و عقاید، اینا ناشی از تجلیات، ناشی از ظهورات گوناگون همون یک حقیقت واحد هستند. من فرصت نمی کنم تئوری وحدت وجود رو باز کنم و توضیح بدم خدمت شما سروران گرامی، فقط به همین نکته اکتفا می کنم که وحدت وجود زمین ساز پذیرش تنوع فکری و مذهبی، از طرق و الالله به عدد نفوس الخلائق، به نفی جزمیت منجر میشه. عارفان معتقد به ناآشکارگی حقیقت هستند. کسی که حقیقت رو ناآشکار بدونه و جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدند، به این آیا به نفی مطلق گرایی فکری منجر نخواهد شد؟ به نظرم با این دیدگاه میشه با دیکتاتوری های سیاسی و فکری مبارزه کرد و دموکراسی رو در برابر استبداد فکری حفظ کرد. یک تعریفی هم من از عرفان خدمتتون عرض بکنم. وقتی که خیلی معذرت میخوام، تعریف عرفان اینه که عرفان البته تعریف‌های مختلفی داره، ولی اون چیزی که به ذهن من میرسه اینه که عرفان یعنی بینش شهودی نسبت به حقیقت یا واقعیت وحدانی و باطنی هستی. و البته برای تک تک این کلمات هم ما توضیحات مفصل داریم. بینش هست، شهودی هست، نسبت به واقعیت، یعنی ما توهم نمیدونیم هستی و کسرات رو، وجود دارند، حضور دارند در عالم، و البته وحدانی هم هست، یعنی گوهر و جوهره هستی واحده. و هستی هم میگیم چون بعضی از عرفان‌ها با کلمه خدا زاویه دارند یا به هستی برمیگردن. به همین خاطر این تعریف از عرفان یعنی بینش شهودی نسبت به واقعیت وحدانی و باطنی هستی. باطن هم یعنی که عبور از ظاهر عالم و رسیدن به بطن یا بطونی که در پس پشت این ظواهر هست. بر این اساس انگار یکی از مهمترین ویژگی های عرفان رازورزی هست. اشتباهاً عارفان رو رازدان معنی کردن. عارف رازدان نیست، راز دانستنی نیست. وقتی میگیم راز، راز یعنی unknowable, unknowing problem، مسئله نادانسته، نادانستنی، یعنی هیچ وقت دانسته نخواهد شد. بنابراین عرفان رو میتونیم یک جور رازورزی در مواجهه با رازهای عالم بگیریم. و شما از این ور عنایت بفرمایید، تمام جنگ‌های عالم تمام تعصب‌های عقیدتی همش بر سر اینه که هر کسی در این عالم فکر کرده که حقیقت راز در جیب عبا یا خرقه یا قبای پیر من و پیشوای من است. به این معنا به نظر میرسه که عرفان میتونه به دموکراسی کمک بکنه. شما رفتار عارفان ما رو در خانقه هاشون ببینید، در کلیساها ببینید، در کنیسه های یهودیان و معابد ببینید و چه برخورد بازی دارند ابوالحسن خرقانی و ابو سعید ابوالخیر. اینا بهشون میگن چرا نگفتید مسیحیان زنار باز بکنن؟ جوابشون اینه، مگه ما بسته بودیم که ما بخوایم بازش بکنیم؟ این نکته بسیار مهم هست. از طرف دیگه عرفان معتقده که آزادی حقیقی یا حریت یعنی رها شدن از قید ایگو، از قید نفس. کسی که از قید نفس عبور کرده باشه، کسی که به اضمحلال ایگو رسیده باشه، حالا ممکنه روانشناسان نقد کنن به این مسئله و وارد هست نقدشون، ولی کسی که به رهایی از قید ایگو و نفس رسیده باشه میتونه یک مبنای قدرتمندی برای مبارزه با استبداد بیرونی به دست بیاره. حریت، آزادگی مقدمه آزادی هست و قصه برابری انسان‌ها و نفی تبعیض که خدمتون اشاره کردم، وقتی که ما در وحدت وجود قائل باشیم که تمام انسان‌ها جلوه حق هستند، حامل روح الهی هستند، فارغ از ایمان، فارغ از نژاد، فارغ از ملیت، طبیعتاً نتیجه‌اش این میشه که هر کس که بدین سرا درآید نانش دهید و از ایمانش نپرسید. از ایمانش نپرسید. خب این بسیار کمک میکنه به تقویت دموکراسی و البته تأثیر متقابلی بین عرفان و دموکراسی هم هست. یعنی دموکراسی با تضمین آزادی‌های مدنی، آزادی‌های سیاسی میتونه یک محیط امنی برای بیان عقاید غیر ارتودکسی و نامتعارف عرفانی فراهم کنه تا دیگه منصور حلاجی بر دار نره، عین القضاتی سوزنده نشه، سهروردی از گرسنگی در زندان نمیره، جوردانو برونوی سوزنده نشه، اسپینوزایی در قربت از دنیا نره. بین اینها تأثیر متقابل وجود داره. همینطور قصه حقوق بشر و عرفان، حقوق بشر از مبادی و مبانی توسعه است. عرفان میتونه در سطح متافیزیکی و اخلاقی حقوق بشر رو تقویت کنه. وقتی که ما میگیم انسانها آزاد و برابر در کرامت متولد شدند، انسان‌ها مظهر تجلی روح الهی و مظهر تام حق هستند، یعنی ارزش انسان به شکل ذاتی، به شکل ابدی و غیر قابل واگذاری تعریف میشه. مگه این همون تعریف حقوق بشر برای کرامت انسان نیست؟ شما جنبش کویکرها رو ببینید که متأثر از عرفان مسیحی هستند. اینا بر این لایت، نور درونی تأکید میکنن و میگن هر فردی دارای ارزش الهیه و همین مسئله اونا رو برد به سمت مبارزه با بردهداری و بر حقوق مدنی در آمریکا اثر گذاشت. یا ایده عدم خشونت، آهیمسا، که در عرفان بودایی الهام بخش گاندی شد در مبارزه برای حقوق مدنی توی هند. یک جمله خیلی جالبی من از جواهر لعل نهرو خدمت شما عرض کنم، میگه دموکراسی هند مدیون و مرهون تلاش صوفیان مسلمان هست. به مدارای اونها و با تساهل و تسامح و شفقت اونها این اتفاق افتاد. من عمدن دوستان کلمه بردباری رو به کار نبردم، کلمه تحمل رو به کار نمیبرم، کلمه مدارا رو استفاده میکنم، چون مدارا نه تحمل، نه بردباری، نه تولرانس هست، هیچ کدوم از اینها نیست. مدارا در زبان عربی از ریشه درایت هست، داری یدارا مدارات، درایت یعنی دانستن. در مدارا ما انسانهای دیگر رو میدونیم، یعنی میشناسیم، میفهمیم. درایت، مدارا یعنی دانستن رنج دیگران و به رسمیت شناختن
حقانیت اونها. حقانیت حالا نسبیه، ولی اینکه شما حقانیت نسبی بقیه ادیان و راه‌ها رو به رسمیت بشناسید و به تعبیر عین القضات قبله 72 ملت رو یکی بدونید، این دعواهای ظاهری ناشی از عدم درک وحدت تلقی بکنید، آیا این به نفی تعصب منجر نمیشه؟ سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. یا مولانا میگفت حقیقت مثل فیلی در خانه تاریک است. حافظ میگه ما در این عالم خوابالوده و شرابالوده هستیم. مولانا میگه که هر کدوم از این موساها در برابر موسای دیگری شبان هستند و همه ما ذکر، همه ما آلوده تشبیهه، همه ما آلوده تشبیهیم. و ایده درخشان وحدت متعالی ادیان، آیا این نمیتونه مهمترین مبنای و روح دموکراسی باشه؟ نکته مهمتر اینه که پلورالیسم و مدارا در عرفان ایرانی فقط یک تاکتیک سیاسی برای همزیستی نبوده. دوستان عزیز، مدارا و پلورالیسم نتیجه منطقی و غیر قابل اجتناب هستی شناسی وحدت وجود است. وقتی حقیقت یکی و یگانه است و هزاران جلوه داره، حکم بطلان یک جلوه، کسی حکم بطلان بده بر یک مذهبی، یک عقیده، یک فردی در برابر دیگری، یعنی انگار داره نفی حقیقت واحد میکنه. نمیشه به تعبیر مولانا، بذارید براتون بگم، آن که گوید جمله حقند و شقیست، آن که گوید جمله باطل احمقیست. علامت حماقته در این پلورالیسم نسبی که وجود داره و ذو مراتب هم هست، به نفی حقیقت واحد منجر میشه اگر کسی حکم بطلان بر یکی از جلوات خداوند بکشه. کمی پایین تر بیاییم، نگرش زیست محیطی، این که در عرفان به خصوص در سنت‌های عرفانی ایرانی، عرفان زرتشتی، عرفان مهری و میترایی، زمین و طبیعت رو نه به عنوان منابع استعماری بلکه به عنوان جلوه معشوق و تن و تندیس خداوند تلقی می‌کنند و مقدس میدونن، آب رو، آتش رو، باد رو، خاک رو، این نگاه تقدس بخش به گمان من میتونه بنیاد فلسفی محکمی برای حفاظت از محیط زیست و یک زیست سازگار با اکوسیستم فراهم بکنه. عرفان میتونه لبه تیز توسعه مادی رو بگیره و اونو از مسیر تخریب محیط زیست و انسان‌زدایی منحرف بکنه. عرفان وقتی که بر وحدت هستی و پیوند انسان با خدا و جهان تأکید میکنه، این میتونه منجر به افزایش حس مسئولیت اخلاقی بشه نسبت به طبیعت، نسبت به جامعه و نسلهای آینده. آیا این اساس توسعه پایدار نیست؟ یک آموزه دیگه را هم من، خیلی فرصت کوتاهه، نزدیک به 70 مورد من یادداشت کردم در مورد وجوه تکمیلی و سازنده عرفان و توسعه، ولی خب متاسفانه فرصت نمیشه. نیم ساعت من فرصت دارم که بحثم رو کامل بکنم. آموزه عرفانی همدلی با دیگران و همدردی و درک رنج دیگران در وحدت وجود، من به رنج دیگری به چشم ابتلا، به چشم یک موقعیت متافیزیکی نگاه نمی کنم. من رنج دیگران رو واقعی تلقی می کنم و به رنج دیگران احترام می ذارم. رنج دیگران برای من اهمیت داره. دوستان عزیز، پشتیبانی روانی که عرفان ایجاد می کنه به گمانم باید مورد اعتنای جدی قرار بگیره. همونطوری که خدمتون عرض کردم، ما وقتی که میگیم عرفان، خب عرفان کلمه بدشانسی هست واقعا، یعنی هر جا، هر کسی از فال قهوه بگیرید تا نمیدونم هر شعبده بازی رو به عرفان منسوب و منتسب کردن. میخوام خدمتون عرض بکنم که ما وقتی که میگیم عرفان، عرفان در دست کم در سه سطح به شکل متمایز باید مطرح بشه. یک بار عرفان به عنوان یک تجربه وجودی هست در یک افق ناامن تاریخی، و اینو باید ما در نظر بگیریم که چقدر عرفان الان میتونه به تاب‌آوری ریسایلنس ما در این جهان مدرن کمک کنه. آرامش در میانه بحران، آرامش در دل طوفان رو عرفان میتونه به ما عطا بکنه. عرفان ایرانی در سطح وجودیش پاسخی به یک وضعیت تاریخی مشخص بوده، پاسخ به یک جهان ناامن، جهان ناپایدار و همونطوری که عرض کردم اصلاح ناپذیر، عموماً اصلاح ناپذیر. عارفان بدبین هستند نسبت به اینکه بشه جهان رو اصلاح کرد. به همین خاطر هم میگن زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز. ولی این در کجا این آموزه گفته شده؟ در سرزمینی که تاریخش آکنده از شکست و استبداد و ناامنی و گسست‌های پی در پی و مداوم هست. اینجا دیگه مسئله مولانا چگونه جهان رو تغییر بدیم نمیتونه باشه، اینه که چطور در این جهان دوام بیاریم، چطور بقای عادی خودمون رو حفظ بکنیم. و عرفان دقیقا در همین نقطه زاییده میشه. یعنی عرفان نه به عنوان پروژه‌ای برای ساختن جهان، به عنوان هنری برای زیستن در جهانی که امکان کنش جمعی عقلانی و نهادینه در اون بسیار محدوده. اینجا خب دیگه مفاهیمی مثل رضا و قناعت و توکل و تسلیم و صبر و ادب و این مسائل توی این افق فقط ابزارهای بقا هستند، ابزارهای صیانت و حفاظت از کرامت فردی هستند، نه فضیلتهایی برای سامان بخشی اجتماعی. اما همین پاسخ وجودی وقتی که از سطح تجربه فردی حرکت میکنه میاد به سطح فرهنگ مسلط اجتماعی منتقل میشه، پیامدهاش دوگانه میشه. عرفان با تبدیل رنج به یک مسئله معنوی اونو زیست پذیر میکنه، قابل تحمل میکنه، ولی همزمان رنج رو از جایگاه مسئله تاریخی، مسئله قابل اصلاح، ارتقا میده به جایگاه آزمون وجودی. و شاید اینجا مشکل اصلی پیش میاد. تنش و تضاد عرفان با توسعه اینجاست که در این وضعیت دیگه فقر و بی‌عدالتی و انسداد سیاسی، اختلال در نظم اجتماعی تلقی نمیشه، صحنه امتحان معنوی انسان گفته میشه بهش. یعنی عرفان میاد ناخواسته تاریخ رو از میدان کنش خالی میکنه، مسئولیت تغییر رو به حاشیه میبره. و این به خاطر بی اخلاقی عرفان نیست، بی مسئولیتی نیست، بدبینی عمیق عارفان به امکان اصلاح جهان که خدمتون گفتم این قصه رو فراهم کرده. خب اینجا توسعه به عنوان یک افق تاریخی متفاوت وارد صحنه میشه. و توسعه یعنی چی؟ توسعه در معنای عمیق خودش اون لحظه‌ایه که جامعه رنج رو مسئله تلقی کنه، نه معنا. توسعه نیازمند نارضایتی فعاله، نارضایتی که به ما بگه رنج موجود و مستقر نشانه اختلال در نظم اجتماعیه و اون رو به مطالبه عدالت تبدیل کنه، به اصلاح نهادها تحویل کنه و به مداخله عقلانی در جهان تبدیلش بکنه. از این منظر میشه گفت که تنش بین عرفان و توسعه تنش بین دو منطق معناییه، یکیش رنج رو قابل زیستن میکنه، یکی دیگه اون رو غیر قابل قبول میدونه. ولی نکته اینجاست، آیا تمامت عرفان ایرانی همین معنا پذیر کردن رنجه؟ آیا خبری از شادی نیست؟ نه، ما اگر این تلقی رو داشته باشیم ظرفیت انتقادی درونی عرفان رو نادیده گرفتیم. در آثار عارفانی مثل مولانا، عطار، حافظ و امثال اینها ما با یک عرفانی مواجهیم که نه اندوه رو مقدس میکنه، نه رنج رو مهمانسرا یا اقامتگاه نهایی انسان تلقی میکنه. توی سنت عرفانی خراسان شادی، شفقت، شدن، حرکت، اینها معیار تعالی معنوی هستند. آیا ما میتونیم توسعه رو بدون شادکامی انجام بدیم و آیا شادکامی به عنوان یک پروژه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آیا نتیجه شادکامی فردی نیست؟ و چه کسی رو از مولانا شما بهتر سراغ دارید در تاریخ که شادخوار و شادکام بوده باشه؟ گرز فلک بر همگان زهر ببارد همه شب، من شکرندر 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 شکرم. به این خاطر هست که من عرض می کنم که ما می تونیم در واقع یک نقبی بزنیم از عرفان به توسعه. عرفان می تونه با ایجاد آرامش درونی، تاباوری، معنا بخشی به زندگی از آسیب‌های روانی که ناشی از سرعت و فشار جوامع در حال توسعه است کم بکنه. عرفان به ما میگه رنج تفسیر ذهنی ما از درده، ما رنج‌های آموزگار داریم که اینها میتونن مایه کمال باشن و عیار رشد و توسعه درونی ما باشن. عارفان به ما میگن طلا با گداختنش در کوره، فولاد با فرو رفتنش در آتش آب دیده میشه و این رنج ها میتونن تحمل پذیر و آموزگار ما باشند. همینطور ورزه های مراقبتی عرفان از مدیتیشن و سماع و مراقبه های مختلف بگیرید، اینا به ما میگن که، یعنی عارفان غیر مستقیم میخوان بگن شما با یک ذهن و درون آرام و امیدوار حتی زندان تنگ و تاریک را هم میتونید تبدیل به گلستان کنید. اخلاقی زیستن نیاز به یک درون خالی از کینه داره. دیکتاتوری با سرشار خشم و کینه کردن درونها راه رو میبنده بر اخلاقی زیستن و عرفان از این بر میاد با تویی کردن وجود ما از کینه، از خشم، از حقد، از حسادت، از حرص، از آز و آرزوی دراز زمینهای اخلاقی زیستن و طبیعتاً وجه دموکراتیک رو میتونه فراهم بکنه. پس عرض من به طور فخر من تموم شده، بله میدونم. عرض من اینه که ما میتونیم عرفان رو به معنی وحدت وجودیش در نظر بگیریم و توسعه رو هم به معنی توسعه پایدار و انسانی در نظر بگیریم با شاخصهایی مثل Subjective Well-being SWB، سنجش رفاه ذهنی، و توجه و اعتنا کنیم به این که توسعه پایدار توسعه‌ای هست که اصول عرفانی مثل قناعت، اخلاق محیط زیستی، پیمایش درونی و درون نگری رو ادغام کنه در اهداف و روش‌های خودش تا این توسعه از لحاظ مادی کارآمد بشه و از لحاظ انسانی و محیطی عادلانه و پایدار بشه. توسعه موفق و پایدار نیازمند هر دو تا تغییر هست، یکیش کفایت نمی‌کنه. هر دو تغییر رو ما باید در نظر بگیریم، یکی تغییر شرایط بیرونی یعنی توسعه مادی و یکی تغییر شرایط درونی یعنی پیمایش‌های درونی و اخلاقی. نکته آخر این که با توجه به بعضی از دینگوریزی هایی که در جامعه ما به وجود اومده، بنا به دلایلی که شما بهتر از من میدونید، به گمان من رجوع ما به عرفان میتونه این خلأ رو پر بکنه. باز هم سپاسگزارم از وجود نازنین همه شما دوستان عزیز پژوهشکده که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن. با آرزوی سلامت و سعادت برای وجود همه شما عزیزان و استادان ارجمند، وقتتون خوش.